این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
فروشنده فیلم اصغر فرهادی بار دیگر به عنوان نامزد فیلم‌های خارجی در اسکار برگزیده و اعلام شد. در این خصوص مصاحبه‌ای را با منتقد سرشناس سینما آقای پرویز جاهد ترتیب دادیم. پرویز جاهد متولد 1340 در قائمشهر و فارغ التحصیل رشته مطالعات فیلم در دانشگاه وست مینستر لندن و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته سینما از دانشگاه سینما و تئاتر تهران و او را بیشتر برای نقدهای سینماییش و کتاب نوشتن با دوربین که حاصل گفتگوی طولانی او با ابراهیم گلستان است را میشناسند. از مستندهای ساخته پرویز جاهد میتوان به چکاوک، الفزار، تعزیه و ماریا قراول 24 ساعته و فیلم داستان کوتاه فال قهوه و فیلم بلند روز برمیآید اشاره کرد. نظر پرویز جاهد رو در مورد فیلم فروشنده آقای فرهادی و نامزدی این فیلم در اسکار پرسیدیم که نظرتون رو به شنیدن آن جلب میکنم.
شده نمیدونم، فقط خالی کنی سری. برو 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 برو. هنو خانمم که از اینجا اسباب کشی کردیم رفتیم توی خونه ای که
حالا اینجا
از که شانس آوردیم بالاخره.
ببین سر را از سوپرمارکت های باز بود یه چیز برای صابونه بگی، هیچی نداریم تو قربونت برم.
جناب آقای پرویز جاهد، با عرض سلام و تشکر از قبول مصاحبه، به عنوان منتقد سرشناس فیلم میشه نظرتون رو در مورد فیلم فروشنده آقای فرهادی و نامزدی این فیلم در اسکار بدونیم؟
ببینید، فروشنده مثل بقیه کارهای آقای فرهادی، خب فیلمیه که از زاویه‌های مختلف میشه اینو تحلیلش کرد. یک از زاویه ملودرام خانوادگی و در واقع یک فیلمی که به فیلم‌های فرهادی که کلاً به زندگی طبقه متوسط شهری و آپارتمان نشین ایرانی می‌پردازه و تم‌های اخلاقی مشخصی رو در جامعه ایرانی مثل دروغ، مثل قضاوت، پیش‌داوری، پنهانکاری، مسئولیت گریزی اینا رو دنبال می‌کنه. خب از این زاویه می‌شه فروشنده نگاه کرد و جنبه های تماتیک فیلم های فرهادی رو در فروشنده هم جستجو کرد و یا میشه از دید روی کرده سبکی به فیلم فرهادی نگاه کرد و استفاده خلاقش رو از دوربین، از میزانسن، از کار در فضاهای بسته مثل آپارتمان و زندگی آپارتمان نشینی اینها رو به اصطلاح بررسی کرد. و نکته مهمی که میشه در مورد سینمای فرهادی گفت اینه که درسته که فرهادی در همون ژانر به اصطلاح رئالیسم اجتماعی یا یک نوع ملودرام اجتماعی داره فیلم میسازه و این رویکردهای به اصطلاح رئالیستی و اخلاقیش رو همیشه حفظ میکنه، ولی یک مهارتی داره در یک خلق یک نوع درام های کاراگاهی و معمایی که ویژگی تریلر های جنایی هستش که توی مثلا از درباره ایلی شروع میشه و بعد توی مثلا جدای نادر از سیمین و همینطور توی فروشنده یا گذشته ما این شکل معمایی رو میبینیم. یعنی در واقع یک حادثه یا جرمی اتفاق میفته در نقطه‌ای از فیلم و اون وضعیت به اصطلاح متعادل بحرانزا میشه و در واقع یک وضعیت دراماتیکی به وجود میاد که این وضعیت رو فرهادی روی به اصطلاح با کاراکترهاش، تأثیرش روی کاراکترهاش بررسی میکنه، روی شخصیت های فیلم و از زاویه اخلاقی، از زاویه روانکاوانه این در واقع مهارت آقای فرهادی است که از تسلطش در فیلمنامه شروع میشه تا به کارگردانی میرسه. اینا به هر حال نکته های مهمیه که در مورد سینمای فرهادی گفت. به طور کلی میشه گفت پس فروشنده هم در واقع همین اتفاق میفته، یعنی یک جرمی اتفاق میفته که ما نمیتونیم متوجه بشیم که در واقع علت اون عامل اصلی اون جرم کی هست، و این پنهانکاری در واقع این پنهان نگه داشتن اطلاعات از بیننده باعث یک درام پرتعلیق نفسگیر و پرکشش میشه که در سرتاسر فیلم ادامه پیدا کنه. یه نکته دیگه مهم دیگه که میشه در مورد فروشنده گفت، اون در واقع ارتباط تنگاتنگی که فیلم با دنیای تئاتر و نمایش و ترکیب یعنی صحنه و پشت صحنه فرهادی ایجاد میکنه، که این به هر حال سابقه هم داره در سینما، که از مثلا نمونه‌هاش چه شب افتتاح جان کاساواتیس هست، یا قبلترش تو همه چیز درباره ایوه منکیویچ هست، و آخریش هم که مال ایناریتو بود در بردمن. خب ما در فروشنده هم ما میبینیم که در واقع داستان یک زوجی هست که درگیر اجرای نمایش مرگ دستوریش آرتور میلر هستند، و خب اینجا به طور موازی صحنه‌هایی از نمایش میلر رو با زندگی واقعی این زوج ترکیب میکنه فرهادی، و اینها رو در واقع به خیلی تنگاتنگ مرتبط با هم پیش میبره. این یک ویژگی مهم دیگه فیلم فروشنده است که در واقع ارتباطش با درام و نمایش هست، دنیای نمایش هست، گرچه خب ارتباط تماتیک خیلی قوی بین فروشنده و مرگ دستفروش میلر وجود نداره. اونجا ما یک ویلی لومن رو داریم که در واقع مشکل اصلیش بیکاری و اقتصادی است، در صورتی که مشکل اماد و رعنا توی فروشنده این نیست، و اونا در واقع تجاوزی یا به هر حال یه تعرض جنسی اتفاق میفته که اون در واقع نیروی محرکه درام هست. ولی خب یه شباهت های دیگه ای وجود داره بین دو اثر که حالا شاید مثلا خیلی دور باشه، ولی میشه اونها رو هم بررسی. خب من انتظار داشتم، قبلا هم نوشتم راجبش، که فیلم فروشنده بهترین نماینده سینما ایران میتونه باشه در اسکار، به خاطر اینکه انتخابش خیلی معقولتره و نزدیکتره و شرایط بهتری داره، از ویژگی‌های نزدیکتری داره به اصطلاح معیارهایی که اعضای آکادمی اسکار برای پذیرش یک فیلم خارجی در بخش فیلم‌های خارجی غیر انگلیسی زبان در نظر میگیرن. فرهادی خب قبلا با جدای نادر از سیمین شرکت داشته در اسکار و گذشته، و جدای نادر از سیمین تونسته اسکار رو به هر حال بگیره، اولین کسی بوده، اولین کارگردانی که اسکار رو برای سینما ایران در واقع به دست آورده، و خب این خودش یک به هر حال یک امتیازی هست برای یک کارگردان که صاحب یک اسکاره، و حالا برای دومین بار ایشون نامزد همین جایزه شده در همون بخش، و من همونطور که گفتم پیشبینی کرده بودم قبلا، به خاطر اینکه درامش یه درامیه که با روحیه آمریکایی خیلی نزدیک، اعضای آکادمی اسکار به حال آدم هایی هستن که به درام خیلی داستان خیلی توجه دارن، فیلم هایی که جنبه های خیلی انتزاعی یا ابستره یا خیلی به اصطلاح آرت و هنری داشته باشه خیلی مورد توجه اونا قرار نمیگیره، ولی فیلم های از جنبه های ملودرام داشته باشه یا جنبه های دراماتیک داشته باشه اینا خیلی براشون جذابه. و نکته مهم دیگه همین ارتباط با نمایش آرتور میلره که برای باز اعضای آکادمی اسکار به حال آشنا هست، نمایش میلر و زندگی آمریکایی و این ارتباطش با زندگی مدرن امروز ایران، اینها عواملی بوده که میتونسته برای موفقیت این فیلم در اون بخش حداقل در این مرحله که 5 شورت لیست شده و برای جزء 5 تا فیلم اصلی نامزد دریافت این جایزه هست انتخاب شده. چرا از شانس داره؟ خب ببینید، مارک جانسون مدیر کمیته بخش خارجی زبان غیر انگلیسی زبان اسکار گفته که اعضای آکادمی اغلب آدم‌های بیشتر اعضا رو افراد مسن تشکیل میدن و اینها معمولا بیشتر تحت تاثیر فیلم‌های به هر حال عاطفی ان، جنبه‌های احساساتی فیلم قوی باشه یا داستان‌های حماسی و تاریخی داشته باشن. درام‌های جنگ جهانی دوم براشون خیلی مهمه. از این لحاظ مثلا فیلمی مثل سرزمین مین که مال دانمارکه خب شانس بیشتری داره اگر نظر ایشون رو معاملات قرار بدیم. فیلمی که در مورد پاکسازی میدان‌های مین‌گذاری شده تو زمان جنگ جهانی دوم توی سواحل دانمارک که اسرای آلمانی که دانمارکی‌ها اینا رو اصلی گرفتن مجبورن که برن این سرزمین‌های مین‌گذاری شده، منطقه مین رو پاکسازی کنن و خب نصف این اسرا جانشون رو از دست میدن و این درام خیلی تاثیرگذاری ساخته کارگردانش مارتین زندوری. بنابراین اون رقیب خوب مهمیه برای آقای فرهادی. و فیلم های دیگه مثل تونی اردمن که باز فیلم محبوب منتقدان کارید سینما بوده و خیلی ها امسال توی فستیوال کن این رو شایسته نخل طلا میدونستن سال گذشته ببخشید و معتقد بودن که به جای کین لوچ این فیلم باید میگیره. خب فیلم از نظر من فیلم متوسطیه، شاید ضعیفتر از فروشنده است حتی، ولی خب به حال به خاطر توجه زیادی که اون شده اونم رقیب گردن کلوسکی برای فیلم آقای فرهادی هستش.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. جناب جاهد، آیا به نظر شما فیلم دیگر ایرانی شایسته نامزدی اسکار رو داشت؟
ولی من همه فیلم های ایرانی سال قبل رو ندیدم، ولی از میون فیلم هایی که دیدم به نظرم این فیلم فروشنده مناسبت بیشتری داشت و شانس بیشتری داشت برای پذیرفته شدن در اسکار. فیلم ابد و یک روز رو هم دیدم، مال آقای سعید روستایی کارگردان جوانی، خیلی فیلم دراماتیک، خیلی پرتنش، پر انرژی، خیلی درگیر کننده یه. اونم میتونست مثلا اگر پخش خارجی خوبی داشت و اگر دیده میشد در سطح جهانی، متاسفانه شانس رو نداشت اول یک روز که به هر حال این فیلم ها باید دیده بشن، یعنی توی آمریکا پخش بشن، اکران بشن و معمولا فیلم هایی انتخاب میشن که این اتفاق در مورد اونا بیفته و فروشنده خب پخش کننده خارجی داره و این فیلم پخش شد و دیده شد و کمتر فیلم ایرانی بوده که این شانس رو داشته باشه. و از این لحاظ من فروشنده رو در واقع کاندید و نماینده بهتر میدونستم برای به اصطلاح شرکت در این بخش. منتها الان چیزی که مطرح شده این دستور آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست در مورد عدم صدور ویزا برای کل ایرانی ها و خب یک بحثی الان مطرح شده در میون منتقدها که آقای فرهادی باید در اعتراض به این دستور و واکنش به یک هنرمند به این دستور در واقع غیر انسانی و نژاد پرستانه به اعتقاد من از به اصطلاح حضور در این بخش خودداری کنه و فیلمش رو بکشه بیرون. و حال نمیدونم تا چقدر این بستگی به خود آقای فرهادی داره که در واقع به این دعوت یا پیشنهاد پاسخ مثبت بده یا نه، ولی خب به هر حال به نظر من این وضعیت همه ایرانی هاست که به این حکم غیر انسانی و در واقع تبعیض آمیز اعتراض کنند. حالا آقای فرهادی هم اگر در واقع این حرکت رو انجام بده خب به عنوان یک ایرانی قابل تحمیل کارش. ما در تاریخ اسکار داشتیم بازیگرانی مثل مارلون براندو، مثل ونسا ردگریو که در اعتراض به سیاست‌های خاص دولت آمریکا یا دولت‌های غربی فیلماشون رو مثلا جایزه‌شون رو نگرفتن، سخنرانی‌های تندی کردن. همین امسال خانم مریل استریپ در مراسم گلدن گلوب اعتراضش رو نسبت به سیاست‌های دولت ترامپ اعلام کرد و اینا خوبه. یعنی این هنرمند به نظر من یک درستی که وظیفه سیاسی مستقیم نداره، ولی به عنوان یک انسان در قبال هم‌نوعانش، به خصوص اگر ایرانی هستیم، در مقابل هموطنانمون مسئولیم به نظر من و این مسئولیت در واقع انسانی حکم میکنه که ما واکنش های مناسبی نشون بدیم و این حداقل کاریه که اون عمل میتونه در چنین لحظه های تاریخی انجام بده. و میگم کسی نمیتونه برای آقای فرهادی تعیین تکلیف کنه یا از ایشون 100% بخواد که این کار رو بکنه، ولی اگر ایشون در واقع این حرکت رو انجام بده، حرکت بسیار موثریه و قطعا رسانه‌ای خواهد شد و واکنش مثبت خواهد داشت.
خیلی ممنون از نظراتتون. به عنوان یک منتقد، رشد و تحول سینمای ایران رو در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید آقای جاهد؟
سینما ایران خب دوره طلایی داشته که حال در سینمای جهان خیلی مطرح شده به عنوان یک جریان نوین در سینما ایران، مثل جریان مثلا سینمای چین، سینمای رومانی، سینمای برزیل، سینمای هند. اینها در کنار هم به موازات هم اومدن بالا. سینما ایران الان یکی از شاید 5 کشور مهم سینمای ملل باشه که در سطح جهانی مطرحه، به اصطلاح ورلد سینما، و تدریس میشه در دانشگاه ها و راجبش بحث میشه، کنفرانس ها داشته میشه، کتاب ها نوشته میشه. گرایش های متنوعی در سینما ایران هست، از گرایش های به اصطلاح هنری ناب و انتزاعی یا ابستری تا گرایش های آوانگارد و تجربی که ما الان توی بخش هنر و تجربه در تهران اکرام میشه این فیلم ها، تا گرایش های خیلی به اصطلاح عام‌تر و پاپیولارتر و در واقع درام، اونایی که به درام نزدیکن، مثلا این کارهای آقای فرهادی که یک نوع دیگه ای از سینما رو در غرب مطرح کرده، پیش از اون مطرح نبوده. سینمایی که قبلا بوده، سینمای مثلا آقای کیارستمی بوده، سینمای آقای جلیلی بوده، آقای مخملوف بوده، پناهی بوده اینا، ولی الان با سینمای فرهادی یک سینمایی که مربوط به زندگی طبقه متوسطه، دیگه تو روستاها نمیگذره، دیگه جهان اگزوتیک رو مطرح نمیکنه، زندگی مدرن شهری امروز ایران رو نشون میده، طبقه متوسط، روشنفکرها، آدم های تحصیل کرده که درگیر بحران های عام‌تری هستند، بحران هایی که به زندگی همه مردم طبقه متوسط جهان میتونه مربوط باشه، فقط خاص زندگی یعنی نیست، توی فیلم های این دسته از سینماگران تصویر میشه. به نظر من سینما ایران همچنان به رغم فشارها و تنگناهای مالی یا ممیزی یا هر چی که وجود داره همچنان پیش میره و همیشه غافلگیر کننده است در همین فضایی که به هر حال میشه بهش انتقاد کرد، میشه از در واقع مافیای سینمای ایران گفت، از نمیدونم پولهای کسی که به هر حال صرف ساختن فیلم میشه اینا انتقاد کرد. اینها همه توی همه سینمای توی آمریکا هم هست، توی انگلیس هم هست، همه جای دنیا هست. و ولی اون چیزی که مهمه در واقع اون میل در واقع به آفرینش و خلق به هر حال یک اثر هنری که تازه باشه و فرم تازه باشه، تجربه های نو، فرم های نو، اینها همچنان دغدغه سینماگر ایرانیه، به خصوص نسل جوان سینماگران ایرانی که خیلی درگیر مسائل ژانر سینمای اجتماعی نیستن و دارن ازش یه ذره فاصله میگیرن و خیلی به این نوع سینما توجه دارن میکنن. به نظرم سینما ایران همچنان سینمای پویاییه و داره پیش میره و ما شاهد تحولات تازه‌ای در این سینما خواهیم بود اگر به هر حال این تنگه ها بذاره، اگر این محدودیت ها رو بذاره.
گرم روش منتظر تو بودم، از پشت دست کرد تو موام، من فکرم توی این با من چه حالی هم تو اون خونه که یه سر فرصه هیچ کاری نکردی، چی کارش
میخوای بکنی؟ من یه رو باید پیداش کنم.
داری انتقام میگیری ازش؟
آمارم شکایت من تو نمیزنی. خب از من چی کار کنم دیگه؟
این پادکست رادیو اسپیس بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ اسپیس رادیو را دانلود کنید.